أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. انشالله که عفو فرمایید، این چند روز سایت با مشکل مواجه شده و کلاس به صورت صوتی تقدیم میشه. نامه 51 نامه است که امیرالمؤمنین خطاب به کارگزاران حضرت در بحث جمع آوری خراج می نویسد. خراج همونطوری که قبلا هم عرض کردیم اون مالیاتی است که حکومت اسلامی از زمین‌های فتح شده می‌گیرد. وقتی زمینی دست کفار باشه و اونها مسلمان نشوند با اختیار خودشون، مسلمان‌ها به اونجا حمله کنند و اون شهر و دیار فتح بشه، به دست مسلمان‌ها بیفته، اینجا تمام زمین‌های زراعی مال مسلمان‌ها میشه. بعد برای اینکه نیروهای مسلمان مشغول جهادن، مشغول دامداری و کشاورزی در شهر خودشون هستن، اسلام این اجازه رو داده که ما همون مردم محلی را به کار واداریم، یعنی زمینی که تا دیروز مال خودش بود و امروز برای اسلام شده، زمین رو بهش بدیم و بعد یک خراجی را، یک مال الاجاره ای را از او بگیریم. یعنی بهش بگیم تا دیروز زمین مال تو بود، الان مال ماست، شما سر این زمین کار کن، فلان مقدار برای خودت، نصف محصول برای خودت، نصف محصول رو هم باید تحویل بدی. حضرت کسانی را به عنوان جمع آوری کنندگان بحث خراج معین فرموده بودند و این نامه را خطاب به این افراد نوشتند. نامه شبیه به همون نامه ایست که حضرت به کارگزاران بحث زکات نوشتن. اونجا توصیه هایی داشتن که وقتی سراغ مردم میرید با ادب و نزاکت باشون برخورد کنید، سخت نگیرید برشون، حیوانها را دست دسته کنید، هر دسته اونها خواستن بهشون بدید با رضا و رغبت. وقتی خواستید حیوانها را زکات را به سمت بیت المال و مرکز خلافت بیارید، اذیت نکنید حیوان را، سواری ازشون نگیرید، بگذارید کنار مرتعها و چشمه ها بیستن و سیراب بشن. اینجا هم حضرت نکاتی را حول محور خراج مطرح میکنه و من کتاب الله علیه السلام الى اماله على الخراج، فرمود من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فان من لم يحذر ما هو سائر الیه لم يقدم لنفسه ما يحرزها. حضرت میفرماید اون کسی که حذر نکند، مراقب نباشد، ما هو سائر الیه، که به سمت کجا داره حرکت میکنه. اگر کسی مقصد را از همین الان نبینه، مقصد همه انسان ها مرگه، مقصد همه انسان ها قیامت است و حساب است، اگر کسی نداند و مراقبت نکند بر اون مقصدی که پیش روش هست، لم یقدم لنفسه، هیچ توشه ای را برای خودش پیشا پیش نمی فرستد، اونجا برای خودش سفره ای را مهیا نمی کند، اون هم یک توشه ای که یحرزها، یعنی حرز باشد برای او، حفظ کند او را، نگه دارد او را از اینکه در آتش جهنم بیفتد، از اینکه در پل صراط پاش بلغزه. حضرت می فرماید انسان اگر اون آینده را، سرانجام و مقصد کار را نبیند، مقدمات را فراهم نمی کند. اون کسی که می داند می خواهد به قله دماوند بره و می داند قله دماوند مثلا هوای سردی داره، خب او از قبل برای خودش این شرایط رو، مقدمات رو فراهم می کنه، لباس گرم بر می داره متناسب با اونجا، ولی کسی که نداند به کجا میرد، یعنی خبری از قیامت نداشته باش، یا اینکه میدونه کجا میره خیلی اعتقادی نداره، نه بابا کی گفته سرده، ما الان داخل تهرانیم اینقدر گرمه، حالا یه دفعه بریم دماوند اینقدر سرد میشه، من اعتقاد ندارم. اعتقاد تو که دخلی ندارد در واقعیت، وقتی رفتی اونجا سردت میشه. فرمود فانما لم يحذر ما هو سائر الی لم يقدم لنفسه ما يحرزها. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه میفرماید ان اکیسکم اکثرکم للموت ذکرا، زیرکترین شما، باهوشترین شما، اون کسی نیست که بیشتر پول در میاره، اون کسی نیست که بلده گوش چهار نفر رو ببره، کسی که بیشتر به یاد مرگ است او انسان کیستری است، انسان تیزهوشتری است. چون وقتی به یاد اونجا باشی مقدمات رو هم برای اونجا فراهم میکنی. حالا این جمله خطاب به اصحاب خراج است، صرفاً در مورد این نیست که آقا مواظب باشید پولهایی را که مال بیت المال بر ندارید، بله او را حتما شامل میشه، ولی یک جمله کلی است که در سرتاسر زندگی انسان نه فقط اون اشخاص تأثیر داره. در جمله بعد میفرماید وَأَلَمُوا أَنَّمَا كُلِّفْتُمْ يَسِيرُ وَأَنَّ ثَوَابَهُ كَثِيرٌ. یکی از ادعاهای مهم دین این است که در جاهای مختلف این مطلب رو بیان کرده. دین میگوید درست من تکالیف زیادی دارم، درست من نماز را در سه وعده واجب کردم، روزه یک ماه است، حج یک بار است، ولی خب هر کدام از اینها سختی ها و زحمت های خودشون رو داره. همین بحث نجاست و پاکی به عنوان یکی از احکام دینی، این که تو باید مراقب باشی فرشت نجس نشه، لباست نجس نشه، هر کدام از اینها نجس شدن با یک آداب خاصی تطهیر نیازه، این که تو مواظب باشی هر مالی تو زندگیت نیاد، پولها را تفکیک کنی، این پول مخمس است، اون پولیه که خمسش داده نشده، این آقا چون خمس نمیده من اگه رفتم خونش غذا خوردم باید خمس اون غذام رو بدم، اینها تکالیفن دیگه. ولی با همه این زحمت ها و سختی ها ادعای دین این است که سختی عبادت و سختی تکلیف هیچ نیست، خیلی راحته، عمل به دین آسان است و احکام دین آسانن و ما هم بر مسلمان ها آسان گرفتیم. این سوال خیلی وقتها پیش میاد که با این همه زحمت و رنج و مشکل یک ماه رمضان در گرمای تابستان انسان روزه بگیره مگه کمه؟ بقیه عبادت هیچی الکی نیست. حج اونهایی که رفتن میدونن در کنار همه اون لذت معنویش سختی های سختی هم داره واقعا. خب اینجا حضرت جواب میده، فرمود وَأَلَمُوا أَنَّمَا كُلِّفْتُمْ يَسِيرٌ، بدانید آنچه که شما مکلف به انجام دادن اون شدید این یسیر است، آسان است، کم است. حالا چرا کم است؟ وَأَنَّ ثَوَابَهُ كَثِيرٌ، پاداشی که در مقابل این عمل میگیرید خیلی زیاده. عمل چیزی نیست ولی ثوابش زیاده. حل معما این است که دین میگوید تو 60 سال 70 سال حالا با بدترین شرایطی که خودت فکر میکنی، سختترین احکامی که ممکن بوده خدا بر تو واجب کرده یا حرام کرده انجام دادنش رو، خب این 60-70 سال کجا؟ این که میگه آسانه اینجا معلوم میشه، این 60-70 سال زحمت و رنج و تکلیف کجا؟ اون ابدیت آسایش کجا؟ در مقابل 60 سال زحمت اگر 60 سال بهش بود، خب اونجا یه کسی حق داشت، میگفت آقا ما نقد رو نمیدیم به نصیحه، ما همین الان 60 سال راحت زندگی میکنیم، چه کاریه اینجا 60 سال زحمت بکشیم که فردا 60 سال. اما خب حرف سر این نیست، حرف سر اینه در مقابل 60-70 سالی که یک نفر به فرض یک مردی 85 سال عمر کنه، 70 سالش مکلف بوده، از این 70 سال تکلیف اون طرف چقدر ثواب بهت میدن، چقدر آسایش داری، اونجا دیگه ابدیته. لذا اگر میگن در این معادله آسانیست، یسر است، علتش اینه، چون مقایسه زمان دنیا با زمان آخرت این سود را برای انسان قطعی میکنه. در ادامه حضرت فرمود و ان ثوابه کثیر ولو لم یکن فیما نهى الله عنه من البغی والعدوان عقاب یخاف لکان فی ثواب اجتنابه ما لا عذر فی ترک طلبه. این جمله هم از اون جملات ناب امیرالمؤمنین. حضرت میفرماید ببین، اگر خدا میگفت آقا هر چه گناه میخوای بکنی هیچ عذابی درش نیست، راحت باشید، گناه در دین نداریم، اما اگر همین کار را که گناه نیست و به خاطرش چوب هم نمیخوری اگر انجام ندی، من ثواب زیادی به تو میدم. بهت میگفتن کتک زدن پدر و مادر اشکالی نداره، جایزه، ولی اگر کسی این کار رو ترک کرد ما یه پاداش بزرگی بهش میدیم. حضرت میفرماید حتی در این صورت هم چنان پاداشی که خدا به تو میدهد زیاده که باز هم سود در اینه که تو اون کار رو انجام ندی، هرچند حرام نباشه. فرمود ولو لم یکن فیما نهى الله عنه، اگر در اون چیزهایی که خداوند نهی کرده ازشون، مثل بغی یعنی ظلم، مثل عدوان یعنی تعدی کردن به حقوق دیگران، عقاب یخاف، اگر اینها یک عقاب وحشتناک و ترساننده ای نداشتن، خدا میگه ظلم کردی به بچه یتیم طور نیست، خوردن حق الناس هیچ اشکالی نداره، حتی به فرض اگر این گونه هم بود، به فرض لکان فی ثواب اجتنابهی، حتما در ترک کردن این گناه یک ثوابی است که مالا عذر فی ترک طلبه، هیچ عذری در ترک این کار، یعنی ترک این انجام دادن، هیچ عذری پذیرفته نیست. به تو گفتن مجازی انجام بدی، ولی چنان ثوابی به انجام ندادنش میدن که آدم عاقل میگه انجام نمیدم، چرا یه کاری انجام بدم که از این ثواب بزرگ محروم بشم، از این پاداش بزرگ. خیلی در دنیای ما این رو خودمون هزاران بار تجربه کردیم، به همون میگن که تو میتونی این لیوان آب رو استفاده کنی، ولی اگر کسی استفاده نکرد معلوم میشه که این از قدرت بدنی بالایی برخورداره، این برای مسابقه فلان برگزیده میشه، تو الان تشنته میتونی این آب رو بخوری، مجازم هست، هیچ عیبی نداره، ولی اون طرف بهت میگن دیگه جایزه رو بهت نمیدیم، از اون ثواب بی‌نصیب. شما میگی من تشنگی رو قبول میکنم، کار رو انجام نمیدم با اینکه مجازه، تا به اون پاداش برسه. حالا حضرت میفرماید گناه که اینطوری عقاب میشه، ولی حتی اگر عقابی هم در کار نبود باز هم خدا اونقدر به ترکش ثواب میداد که باز هم صرف به این بود که شما گناه نکنید. فرمود فانصف الناس من انفسکم، ای آقایانی که مسئول خراجید، اهل انصاف باشید، انصفوا الناس من انفسکم، نسبت به مردم انصاف رعایت کنید، انصاف داشته باشید، همون چیزی که برای خودتون میپسندید برای دیگران هم بپسندید، همون چیزهایی که برای خودتون نمیپسندید برای دیگران هم نپسندید. اینطور نباشه که چون شما یک مسئولیتی دارید، یک نامه ای از طرف حاکم اسلامی دارید، دیگه بیمهابا حمله کنید به زمین مردم، به خانه مردم، به اموال مردم. فرمود انصاف را در مورد مردم رعایت کنید. واصبروا لحوائجهم، اینا هر کدام یک دریایی مطلبند. یک اینکه انسان باید انصاف را رعایت کنه. دو اینکه انسان باید نسبت به حوائج و درخواست دیگران اهل صبر باشه. صبر یعنی چی؟ معنا نکنیم بگیم خب اگر کسی از امون درخواستی کرد بهش بگیم حالا صبر کن، معنا این نیست. معنای این جمله اینه شما کسانی که مسئولیت دارید و بقیه مردم، اگر کسی اومد ازتون یه خواهشی کرد، درخواستی داشت، شما درخواست او را اجابت کنید، ولو اینکه این درخواست براتون زحمت داره. کسی زنگ میزنه به شما آقا میشه بری یه نوبت از دکتر فلانی بگیری، سخته دیگه، شما لباس بپوشی از خونه بیرون بیای بری وایسی اونجا سر صف نوبت بگیری دوباره نوبت رو ببری به او برسانی، سخته. ولی حضرت فرمود که واصبروا لحوائجهم، اگر کسی بهتون رو انداخت اون کاری که بهتون سپرده را انجام بدید و بر زحمت و سختی اون کار صبر کنید. حضرت می‌فرماید مخصوصا شما که مسئولید، شمایی که مردم انتظار دارن در یک شهر دورافتاده، یک روستای دورافتاده، شما میرید به عنوان خراج، یک نفر بهتون میگه آقا منم یه درخواستی دارم، این درخواست مرا به مرکز خلافت برسون، حرف مرا به علی برسون. شما نگو نه، بگو بله من، شما سواد نداری، طوری نیست، من خودم میشینم برات نامه ای مینویسم، من مشکل شما رو بررسی میکنم، خدمت حضرت عرضه میکنم. شما وظیفتون همینه، واصبروا لحوائجهم. فرمود شما سه ویژگی دارید که این ویژگی ها جایگاه شما رو مشخص میکنه. یک خزان و رعیه اید، شما حافظان بیت المالید، لذا مردم به شما یک نگاه ویژه‌ای دارن. شما وکلاء الامه اید، شما کسانی هستید که نمایندگان مردم در حکومتید، مردم شما رو از جنس خودشون میدونن، مردم میگن این هم یه انسانی هستن، شخصی هستن، مسلمانی هستن مثل ما، حالا آمدن برای انجام وظیفه. و سومین ویژگی شما اینه که سفراء الائمه اید، شما فرستادگان امام جامعه اید. با این سه ویژگی هم حافظ بیت المالید، پول مردم در دستتون، یعنی امین هستید، هم وکیل هستید، نماینده مردم در حکومتید، و هم نماینده امام در مردمید. از هر دو طرف، از یک طرف شما نماینده اون مردمی در حکومت، از یک طرف الان فرستاده و نماینده امامید در امت. شما با این سه ویژگی انتظار مردم ازتون انصف الناس من انفسکم واصبروا لحوائجهم، مشکلات مردم رو بررسی کنید، رعایت کنید، گزارش کنید و انصاف رو هم در مورد اونها خرج کنید. وقتی فرمود شما سفراء ائمه اید، یعنی همون گونه که ائمه با انصاف و عدالت و مهربانی مردم رو مشکلشون رو میشنوند، مشکلشون رو حل میکنند، شمایی هم که نماینده امامید باید مثل او باشید. حضرت می‌فرماید ولا تحمشوا احدا عن حاجته. شش تا نکته را به صورت منفی حضرت تذکر میده. شش تا کار را نکنید. شما که نماینده منید، شما که نماینده مردمید، شما ای که انسان‌های امینی هستید، شش کار ازتون انتظار نمی‌رود. شش تا کار را ترک کنید. یک، لا تحمشوا احدا عن حاجته. همشه یه باهی جیمی دو تا معنا داره، هم به معنای شرمنده کردن، هم به معنای خشمگین کردن. فرمود لا تحمشو، یعنی خشمگین نکنید یا شرمنده نکنید. معنای جمله اینه که اگر کسی آمد و حاجتی داشت به دست شما، به سمت شما درخواستی کرد، شما او را از درخواست شرمنده نکنید، یه طوری از اون فضای بالا با او حرف نزنید که اون پیرمرد پیرزن اومد به شما گفت آقا ببخشید من امسال خراجم، مثلا محصولم آسیب دید، آفت زد، الان چیزی ندارم که به شما بدم، مالیات امسال من رو به تعویق بیندازید، من مدتی دیگه. یه کاری یه جوری برخورد نکنید که او از درخواست کردن شرمنده بشه، که چرا من این حرف رو زدم. نه، فضا رو اونقدر باز بگذارید که او بتونه درخواستش رو، مطلبش رو به شما عرضه کنه. بعضی ها هم گفتن این تهمشو به معنای شرمنده کردن، یعنی طوری برخورد نکنید که مردم برای بیان درخواست و خواسته هاشون خشمگین بشن، بی‌اعتنایی کنید، حرفشون رو نشنوید. او میگه آقا من این دوگونی برنجی رو که تو میخوایی ببری، این دوگونی رو بذار برای من، وزنش که با اون یکی، با اون دوتا گونی بغلی یکیه، این دوتا رو من مثلا سنگاشون رو جدا کرده، این دوتا گونی برنج به فرض من گونیش رو تمیز کرده، حالا یه دلیلی داره برای خودش. شما میگی نه من حتما باید همین رو ببرم، او خشمگین میشه. حضرت میفرماد خشمگین نکنید مردم رو، اولا طوری برخورد نکنید که اگر حاجتی دارند بیان نکنند، یا اگه بیان کردن شرمنده بشن. دوما اصلا برخورد شما برخوردی نباشه که تنش ایجاد کنه، باعث خشمگین شدن طرف مقابل بشه. پس یک، اولین مطلبی که حضرت تذکر میده، لا تحمشو احدن ان حاجته، هیچ کسی رو به خاطر حاجت و درخواستش شرمنده نکنید. دو، ولا تحبسوه عن طلبته، من نکنید اون شخص را از بیان درخواستش، یه طوری با شدت و حدت برخورد نکنید که اون شخص بگه اصلا من حرف نمیزنم، میخواستم یه چیزی بگم ولی نگم بهتره. طلب او را و حاجت او را در پیش خودش حبس نکنید، فرصت حرف زدن به مردم بدید، فرصت مطالبه گری به مردم بدید، فرصت بدید مردم بپرسند چه ایرادی داره. سومین کاری که نباید انجام بدید، ولا تبیعن للناس فی الخراج، آی نماینده های من، مبادا برای اینکه خراج کسی را بگیرید برید یک تکه از اموالش را بفروشید. لا تبیعن، یعنی به هیچ وجه نفروشید از اموال مردم، فلخراج، برای دریافت خراج یک چیزی را. مثلا چه چیزی را بفروشن؟ کسوت شتاء او سیف. بهش بگی آقا الان که تابستانه، تو این لباس زمستانی میخوای برای چی؟ حالا لباستو بفروش، قرض بیت المال رو بده تا بعد، وسط زمستان آقا تو این لباس تابستانی، حالا که تا تابستان زنده کی مرده، لباس رو بفروش بدهی رو بده. حضرت فرمود لباس مردم رو به خاطر بدهی بیت المال نفروشید. ولا دابتن یعتملون علیها، مبادا اون حیوانی که زیر پای اینهاست، مرکب اینهاست، خودشون رو حرکت میده، بارشون رو جابجا میکنه، مبادا مرکبشون که نیاز اونهاست رو بفروشید برای اینکه قرض بیت المال رو بدید. ولا عبدن، اگر بنده ای دارن، مبادا این جملات حضرت در اصطلاح فقهی مستثنیات دینند، اگر کسی بدهکار باشه نه به بیت المال، دو نفر با هم مشارکتی کردن، یکیشون الان ورشکست شد بدهکار شد به اون یکی، یا به یه جمعی بدهکاره، خب این آقا رو وقتی اومدن بدهی رو ازش بگیرن میگن یه خونه بالاخره تو باید داشته باشی، حالا نمیگیم خونه چند هزار متری، ولی یک خانه در حد و شأن خودت میخوای، یه ماشین در شأن خودت میخوای. اگر تو تا دیروز بردهی داشتی، کلفتی داشتی، خادمی داشتی، اون خادم مال خودته، نمیشه بگی امروز چون تو بدهکاری ما خادمت رو باید بیرون کنیم، خونت رو بفروشیم، ماشینت رو مصادره کنیم تا تو بدهی بدی. به اینها میگن مستثنیات دین، یعنی بدهی منهای اینها. حضرت میفرماد آقا اگر کسی نداشت اینطور برخورد نکنید که اموالش رو به حراج بگذارید برای اینکه بیت المال رو، فرصت بهش بدید، بگو سال بعدی ما ازت میگیریم، 6 ماه دیگه برمیگردیم این پول رو ازت میگیریم. پنجمین، چهارمین نکته‌ای که حضرت می‌فرماید، ولا تضربن احدا صوتا لمکان درهم، آقایان مبادا بشنوم کسی را زده اید، صوتا یعنی تازیانه، تازیانه را به بدن کسی کشیده اید، لمکان درهمن، برای گرفتن درهمی دعوا را بندازید، کسی رو بخوابانید، شلاق بزنید که آقا ایشون درهمی را نمیدهد. حالا ذیل این جمله هم شارحین نکاتی نوشتن که مقصود چیست. مقصود اینه که بعضی ها اینطور گفتن، مقصود اینه حضرت فرمود در اون پولهای خورد، مثلا این که ما 4 تن گندم یا برنج را بررسی کردیم، گفتیم آقا اینقدرش سهم شما، اینقدرش سهم بیت المال، حالا 3-4 کیلو هم اون وسط برنج ریخته، گندم ریخته، حضرت میگه در مورد این 3-4 کیلو دیگه بذار هرچی خودش گفت، در خورد ریزها دیگه شما اینقدر دقت نکنید که یک نفر رو بگیرید بخوابونید چلاق بزنید که چرا تو این 1 کیلو ها گفتی نیم کیلو. در امور جزئی مسامحه کنید با مردم، اشکال نه. این رو علی میگه، علی امام المسلمینه، یعنی حرف او حجت است بر ما. وقتی یه مال سنگینی جابجا شد در اینجا، نه اینکه نگیرید، بگیرید ولی حرفش رو بشنوید. اگر گفت این گونه 3 کیلو، شما بگو آقا حرفت قبوله، نصفش برای ما نصفش برای تو، نه اینکه نگیرید رها کنید بگید پس این 100 کیلو دیگه هیچی، نه 100 کیلو بگیرید ولی حرفش رو بشنوید، هرچی او گفت قبول کنید. پنجمین کاری که نباید انجام بدید، ولا تمسن مال احد من الناس مسلن ولا معاهدن الا ان تجدوا فرسا او سلاحا یعدا بهی على اهل الاسلام. تمسن به معنای دست زدن، تصرف کردن. فرمود به هیچ وجه تصرف نکنید در اموال مردم. حالا این مردم مسلم کسی باشه که اهل نمازه، اهل صلاته، او معاهد، یک کسی هست اصلا مسلمان نیست، تحت ذمه یهودی است که در جامعه اسلامی زندگی میکنه، جزیه پرداخت میکنه، یه مسیحی است، یه زرتشتی است، اصلا مسلمان نیست. حضرت فرمود مبادا دست دراز کنید به اموال او، مبادا بی حساب و کتاب به اموال او دست درازی کنید، الا ان تجدوا فرسا او سلاحا، فقط در یک صورت می توان اموال مردم رو مصادره کرد، اون هم اونجایی است که یک نفر یه فرسی، اسبی داره یا یه سلاحی در دست داره، شمشیری در دست داره که یعدا بهی علی اهل الاسلام، داره با این شمشیر مسلمان ها رو اذیت میکنه، حمله کرده به جامعه اسلامی، اسبی را تهیه کرده که بفرسته برای دشمنان فردا با این اسب جامعه اسلامی حمله کنه. حضرت فرمود در این صورت شما حق دارید که اون مال را تصرف کنید. فانه لا ينبغي للمسلم ايد ذلك في ايدي اعداء الله. حضرت فرمود سزاوار نیست برای یک شخص مسلمان که میبینه دشمنان دارن بر ضد او شورش میکنن، دشمنان دارن سلاح جمع آوری میکنن که با او مقابله کنن، این دست روی دست بگذاره، رها کنه کار را. حضرت فرمود در این صورت میتونید سلاح را مصادره کنید، اسب را مصادره کنید. در غیر این صورت مسلمان و غیر مسلمانی که در جامعه اسلامی هستن، مالشون، اموالشون، اینها هیچ کسی حق دست زدن به اونها رو نداره. ولل فرمود که فیکون شوکتن علی، اگر که انسان این مال را، اسب را، اسلحه را نگیره از دشمن، این باعث قدرتمندی دشمن میشه، شوکت دشمن رو زیاد میکنه، شما باید کاری کنید که شوکت او فرو بریزه. ششمین مطلب و آخرین نکته‌ای که حضرت به انسانهای عامل به خراج میفرماید اینه، ولا تدخروا انفسکم نصیحه. تدخروا در اصل ذخیره بوده، یعنی بوده تزتخرو، بعد این ز تبدیل شده به د، شده تدتخرو، بعد اون ت دوم هم تبدیل شده به دال، شده تددخرو، و بعد ادغام شده. این تددخرو همون معنای ذخیره است. فرمود مبادا ذخیره کنید، مبادا کم بگذارید، مبادا دریغ کنید. انسان وقتی چیزی رو ذخیره میکنه پیش خودش یعنی به بقیه نمیده. فرمود مبادا دریغ کنید نصیحت را از یک دیگر. ششمین وظیفه شما اینه که چه شمایی که عامل زکات و خراجید، چه مردم سطح جامعه، وظیفه شما اینه که مبادا دریغ کنید از یک دیگر نصیحت را، دلسوزی را. دیدی کسی داره کار اشتباهی میکنه، با زبان لین، با روی گشاده بهش تذکر بده. ولل جنده حسن سیره، یعنی بوده ولا تدخرو الجنده حسن سیره، آی حضرات مبادا در مورد سربازان، مبادا در مورد زیردستان، مبادا در مورد این دفتری ها و کارمند هایی که دارید بدرفتاری کنید. خوشرفتاری باید سرلوحه کار شما باشه، نه بدرفتاری. ولر رعیت معونه، مبادا دریغ کنید از مردم کمک را. مردم اگر جایی نیاز داشتن، خدا غریق رحمت کنه روح حاج قاسم سلیمانی رو در اون جریان سیل خوزستان، بفرمود یک زمانی ما در جنگ نیروهای مسلح به مردم کمک نیاز داشتن، مردم در قالب بسیج و جهاد آمدن کمک کردن. امروز هم مردم گرفتار شدن، نیروهای مسلح میان کمک میکنن. حضرت فرمود ولر رعیت معونه، اگر کسی کمک خواست دریغ نکنید از او، کمک کنید به مردم. ولا دین الله قوه، تقویت دین خدا رو هم رها نکنید. مبادا دریغ کنید اگر جایی دیدید این کار، این سخن، این مقاله به نفع دینه، به تقویت دینه، مبادا دریغ کنید. این هم ششمین نکته بود. فرمود و ابلو فی سبیل الله مستوجب علیکم. ابلو به معنای ادا کردن، تلاش کردن. آقایان تلاش کنید در راه خدا آنچنان که واجب شده بر شما. خداوند اموری را بر شما واجب کرده، در راه ادای این حقوق بکوشید، تمام تلاشتون رو به کار ببرید. فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ اصْطَنَعَ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ أَنْ نَشْكُرَهُ بِجُهْدِنَا وَأَنْ نَنْصُرَهُ بِمَا بَلَغَتْ قُوَّتَنَا. اصطنع به معنای طلب کردنه. فرمود خداوند سبحان از ما و شما طلب کرده است این که شکرش را به جا بیاوریم، اون هم به جهدنا، یه شکر عادی نه، با تمام توان شکر کنیم. و ان ننصره به ما بلغت قوتنا، تا اون جایی که قوت داریم، تا سرحد قوتمون او رو یاری کنیم. دو تا نکته. نکته اول و اندکم ان نشکره به جهدنا، شکر چیست؟ حضرت می‌فرماید شکر همین کارهایی که گفتم. شما یک وظایفی دارید که این وظایف رو باید انجام بدید. وظایفی که انجام دادید میشه شکر همون نعمتی که به شما داده شده. شکر نعمت، اون هم شکر به جهد، یعنی انجام وظیفه. مطلب دوم و ان ننصره به ما بلغت قوتنا، تا اون جایی که میتونیم او رو باید یاری کنیم. خداوند قوی است و احتیاجی به ما نداره، ما اتفاقا از او کمک میخواهیم، از او طلب یاریم. این که فرمود کمک کنید به من، کمک به او یعنی کمک به دین او. هر کسی دین رو یاری کنه خدا را یاری کرده. ولا قوة الا بالله العلی العظیم.